بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان. از آمدنشون بسیار سپاسگزارم و خوشنودم. حاضران جلسه ستونهای اصلی جلسه ما هستند و بدون آنها این تجمع امکان پذیر نیست. هم جلسه رو میسازند، هم سخنران رو بر سر شوق می آورند و هم دیگران هم که بر سر این خان می نشینند بهره می برند انشاءالله. در مقدمه جلسه دوست اعلام کننده اشاره کردند که هفته گذشته ما متاسفانه غمناک درگذشت یکی از عزیزانمان بودیم. من مایلم که در باب این عزیز تازه از دست رفته در مقدمه کلام قبل از شروع درس مثنوی چند نکته رو به اختصار بگویم و آنگاه به بحث از دفتر اول بپردازیم. جناب آقای حجت الاسلام دکتر داوود فیرهی در گرانمایه‌ای بود که ما در از دست دادیم، اون هم به سبب کیمیای کرونا که متاسفانه عزیزان بسیاری رو از ما و از ایرانیان و از جهانیان ستاند. تقدیر خداوند هرچه بود به اون تقدیر راضی هستیم، اما از غمناکی هم نمیتوانیم خویشتنداری کنیم، مخصوصا وقتی که میوه های رسیده‌ای این چنین به خاک میافتند و در خاک فرو میروند و ما رو محروم میگذارند. گفت شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت. جناب آقای دکتر فیرهی که به حلقه نواندیشان دینی تعلق داشت یک مجتهد بود، بلکه در دو فن اجتهاد داشت، یکی اجتهاد حوزوی و دیگری اجتهاد دانشگاهی. دکتری داشت در علوم سیاسی از دانشگاه تهران و در این کار به جد کوشیده بود. از آنها نبود که برگه‌ای بگیرند و دنبال کارهای دیگر بروند، بلکه پژوهشگرانه و مجدانه بر سر عهد خود با دانش ایستاد و همچنان به تحقیق در امر سیاست و فقه ادامه داد و دستاوردهای بسیار نیکو و سودمندی هم برای همه ایرانیان به جا گذاشت. از آن طرف در حوزه هم بسیار جدی تحصیل کرد، بیش از 12 سال در حوزه بود، فقه خواند، اصول خواند و به مبانی این علوم به نیکی آگاهی یافت و همین سبب است که عرض میکنم که در دو فن مجتهد بود و ما چنین کسانی رو البته کم داریم. او یکی از گوهرهای گرانبها بود که بالید و زحمت کشید و امر علم رو جدی گرفت و بدون ورود در قوقای سیاست یا اسیر رسانه ها شدن یا به دنبال شهرت بودن قانعانه و متواضعانه در کار کسب دانش کوشید و دیگران رو هم بهره‌مند کرد. من در جای دیگر در باب ایشان اندکی بیشتر سخن گفته‌ام. امروز فقط از باب اینکه نامی از ایشان رفت، درودی که بر روحشون میفرستیم و آرزو میکنیم که فرزندان این چنینی باز هم در آب و خاک ایران به عمل بیایند، به عرصه برسند و دستاوردهای نیک خودشون رو عرضه کنند. اشارتاً باز میگویم که پروژه ایشان پروژه بازخوانی سنت و آشتی دادن فقه با تجدد و پویا کردن فقه بود. این اصلی ترین پروژه‌ای بود که ایشون در دست گرفته بود و دست کم به مدت 10 سال با تلاش بسیار می‌کوشید که هم آراء سیاست شناسان جدید رو، فیلسوفان سیاست و عالمان سیاست رو به نیکی بشناسد و هم به دلیل تسلطی که در فقه داشت می‌کوشید که این دو فن رو به یکدیگر چنان که می‌باید یا می‌تواند نزدیک بکند. کتاب‌های بسیاری نوشت. یکی از مهمترین آثار ایشان کتابی بود به نام در آستانه تجدد در آستانه تجدد کتابی است که در شرح کتاب تنبیه الامه و تهذیب المله مرحوم علامه یا مرجع بزرگ شیخ محمد حسین قروی نائینی نوشته شده است. اون کتاب چنان که می‌دانید پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط یکی از بزرگترین مجتهدین شیعه نوشته شد در دفاع از مشروطیت و در تقابل با اندیشه های شیخ فضل الله نوری و در جواب کسانی که در حقیقت استبداد دینی رو به مشروطه سکولار ترجیح می نهادند. مرحوم نائینی در اثر خودش این نکته بسیار مهم رو آورد که استبداد بد است و از هر و استبداد دینی از هر بدی بدتر است و به همین سبب هم به اصناف شیوه های فقهی میکوشید تا به فقیهان، به عالمان، به متشرعان، به مؤمنان، به مسلمانان حالی کند که ما مسلمانان میتوانیم و حق داریم که در ظل یک نظام عادل زندگی کنیم، نام او رو دموکراسی بگذارید، مشروطه بگذارید، هرچه، این حق ماست و حتی شرع هم به ما اجازه میدهد. این مهمترین نکته بود که در کار مرحوم نائینی بود. جناب فیرهی دوست عزیز در گذشته ما که رحمت و مغفرت خداوند بر او باد، پروژه مرحوم نائینی رو دنبال میکرد و حتی البته از او فراتر رفت، به سبب اینکه مرحوم نائینی تا اینجا ایستاده بود که حکومت در اصل حق فقهاست، اما دیگران هم می توانند حکومت کنند گرچه حق آنها نیست، به شرط اینکه عادل باشند، و ما هم می توانیم که به حکومت عادله گردن بگذاریم ولو اینکه در رأس حکومت یک فقیه نباشد. پارلمان هم می تواند وجود داشته باشد، در مسائل غیر شرعی رایزنی کنند و قانون گذاری کنند اونجاهایی که واجب یا محرمی از طرف شارع نرسیده است. و یکی از نکات نیکویی که باز مرحوم نائینی میگفت این بود که مردم چون مالیات میپردازن حق دارند که در امر حکومت دخالت کنند و این پرداختن مالیات به اونها چنین حقی رو میدهد، و چنان که میدانید این یکی از اصول دموکراسی در مغرب زمین بود که no presentation without taxation. و من بعید میدانم که این اندیشه ها به گوش مرحوم نائینی رسیده باشد، اما او با اجتهاد خود به این نکته ها رسیده بود و اونها رو در میان نهاد. مرحوم آقای فیرهی که فراتر رفت، به اقوال مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه که اونم یکی از اکابر فقها و اصولیین قرن اخیر بود تمسک می‌جست. مرحوم آقای آخوند خراسانی معتقد بود که حکومت امانتی نیست که از طرف امام غائب به مردم سپرده شده باشد، بلکه حق خود مردم است و این چیزی است که اصالتاً مردم مالک او هستند، نه اینکه امانتدار کس دیگری باشند. اینها نکات خیلی مهم و عالی بود که در دایره فقاهت و در دایره سیاست شناسی مطرح می شد. مرحوم فیرهی هم در این زمینه انصافاً کوشش های بلندی کرد و راه بلندی رو پیمود. ایشون یکی از ناقدان روشنفکرین دینی بود، به خاطر اینکه گمان می برد که روشنفکری دینی که با فقاهت سر آشتی به نظر ایشان ندارد، یا اینکه به تخفیف یا با بیمهری به فقاهت نظر می کند، یکی از منابع بزرگی رو که می تواند از او استخراج احکام بکند از دست فرو می نهد. من البته خب سخن ایشان رو در این باب محتاج اصلاح و تصحیح می دانستم و اینکه ما نسبت به فقاهت بی مهر نیستیم. رشد سرطانی فقه چیزیست که ما منتقد او هستیم. غلبه کردن فقه بر سایر علوم دینی اون چیزیست که باعث می شود که ما او رو مورد نقد قرار بدیم. از دایره بیرون کردن اخلاق چیزیست که ما فقه رو می توانیم به خاطر او نقد کنیم، و یکی از نقصانهای فقه این است که همه جا مراعات اخلاق نمی کند. و از همه بالاتر انتظاراتمون رو از فقه هم باید تصحیح بکنیم. این چنین نیست که فقه هر ظرفیتی رو داشته باشه و ما از طریق بازخوانی سنت هر چرا که لازم داریم امروزه بتوانیم از دل او بیرون بکشیم. حالا اینا بحث‌های درونی است و البته نیکوست و در جریان است. ایشان هم رأی عالمانه خود رو داشت، دیگران هم دارند، اما کوشش محققانه و مجدانه و صمیمانه و عالمانه ایشان رو حقیقتاً باید عرض بنهیم که می نهیم و امیدواریم که کسانی پیدا بشوند که دنباله راه ایشان رو بگیرند و اصلاً در جامعه ما و در دانشگاه ما اهل تحقیق و اهل تقلید بچربند و فزونی داشته باشند و فقط در پی به دست آوردن مدرکی و گرفتن شغلی و منصبی نباشند. ایشون هم نزد عالمان حوزه محترم بود، هم نزد دانشگاهیان محترم بود، نزد دانشجویان خودش بسیار محترم بود. آثار قلمی ایشان مورد استفاده عموم دانشجویان علوم سیاسی قرار می گرفت و پس از مرگ ایشون من دیدم که چگونه همگان محزون بودند، همگان از صدر تا ذیل در غم ایشان اندوهنامه نوشتند و رفتنش رو خسرانی تلقی کردند. اما اندوه خوردن تنها کاری نیست که ما باید بکنیم. ما نباید بگذاریم که غم ما رو بخورد، باید ما غم رو بخوریم، یعنی از میان برداریم. از چه طریق؟ از طریق پدید آوردن پدیده های نوتر و عالیتر که بتوانند این خلأها رو پر کنند. باز هم من به روح ایشان درود میفرستم، برای خانواده ایشان آرامش آرزو میکنم و توقع دارم که کسانی که نام ایشان رو اکنون میشنوند و آشنایی با ایشون نداشتن آشنایی حاصل کنند، از آثارشون استفاده کنند و بلکه بتوانند این راه رو بهتر طی کنند و این دستاوردها رو انشاءالله غنی‌تر کنند. خب از این مقدمه که عبور کنیم میرسیم به دنباله درس خودمون. خب ما قبلا، یعنی نوبت گذشته، من به تفصیل در باب مسئله ولایت سخن گفتم و اینکه چگونه مثنوی یکی از ارکانش، یکی از ستونهای مهمش مسئله ولایت است. من در یکی از سوالهایی که از من پرسیده شد، نه در کلاس بلکه از طریق ایمیل که برای من روزانه بسیار بسیار از این سوالها میرسد و من متاسفانه به همه اونها نمیرسم پاسخ بدهم یا دیر پاسخ میدهم و از این باب از سوال کنندگان عذرخواهی میکنم و امیدوارم که شرایط بنده رو هم در نظر بیاورند. یکی از سوالا این بود که مهمترین نقد شما بر مولوی چیست؟ و من در جواب نوشتم که علو در امر ولایت، این مهمترین نقد من است بر مولانا. بعضی ها البته براشون قابل هضم نبود که چرا چنین است، مخصوصا وقتی که من گفته بودم که در یک سخنرانی دیگری که ستونهای هفتگانه مثنوی یکیشون عبارت است از ولایت. این سخنان منافات با یکدیگر ندارند. در مثنوی مولانا ستون بلند و فربهی زده است به نام ولایت و سقف اندیشه عرفانی و تصوفی خود رو بر آن نهاده است، علاوه بر چند ستون دیگر. در این که ولایت در مثنوی و در اندیشه مولانا جای خیلی بزرگی داره جای تردید نیست و من در مقام انکار او نیستم، همینطور است. اما در این که باید چنین جای مهمی رو اشغال بکند و آیا این متاع رو به همین صورت که این بزرگوار به ما عرضه کرده باید از او بخریم، خب جای سخن هست. من میدانم که و برای شما هم عرض کردم که اصلا عرفان علم ولایت است، ولایت شناسی است، رابطه ای که بین خداوند و آدمیان است، رابطه ای که در واقع تحت ظل دو نام از نامهای خداوند در میاد. خداوند هم هادی است هم مضل است، هم هدایت می کند و هم گمراه می کند. در قرآن هم داریم که یهدی من یشا و یضل من یشا، این تعبیرات رو ما همه آشنا هستیم و لذا زلالت هم به دست خداوند است، هدایت هم به دست خداوند است. همه اینها زیر چتر ولایت الهی است. پیامبران رو ولایت الهی می فرستد، شیطان رو ولایت الهی به کار گماشته است، هیچ چیزی در این عالم از زیر نظر او پنهان نیست و از قبضه تدبیر او بیرون نیست. در اینها که لوازم توحید است، جای بحث نیست. مسئله این است که ما این ولایت رو چگونه در عالم انسانی مصداقیابی کنیم. یعنی اگر ما گمان کنیم که به آسانی این اولیا پیدا می شوند، یا به دنبال مدعیان برویم، یا برای بعضی از انسانها چنین مقامات فوق العاده بلندی رو قائل بشیم، در اینجاست که من سخنم این است که بسیار باید با احتیاط عمل بکنیم و این چیزی نیست که به راحتی دربارش فتوا صادر بکنیم، و مخصوصا وقتی که با گروه های صوفی و فرقه های صوفیانه روبرو می شویم، این امتیاز رو به آسانی و به رایگان به اونها بدهیم که مدعی ولایت باشن و دیگران رو تحت سیطره خود بگیرند و دعاوی خود رو به گردن اونها بنشانند و از اونها قبول بطلبند. مسئله در اینجاست. به علاوه که کسانی مثل مولوی و یا آباء اندیشه صوفیانه لزوماً هم نمی گفتن که این اولیا آدمیان روی زمینن. معتقد بودن که احتمالاً یک موجودات آسمانی هستن که شاید نمادی از اونها، سمبولی از اونها در روی زمین هم هست. اگر شما به یاد داشته باشید در ابتدای درس مثنوی در جلسات اول و دوم که در تفسیر هر کسی کو باز ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، و اینکه ما از جایی به این عالم آمده ایم و در این جهان مهمانیم یا مسافریم و نهایتا هم به اصل خود باید باز گردیم، این اصل کجاست؟ در اونجا من با استشهاد و استناد به ابیات مثنوی این نکته رو عرض کردم که به قول مولانا پیر ایشانن که این عالم نبود جان ایشان غرقه در دریای جود. این جهان که نبود پیران همون اولیا بودن، و به نحوی که ما البته کیفیتش رو نمیدانیم، یعنی دست کم بنده نمیدانم، ممکن است که در روی زمین نمادهایی هم پیدا بکنن یا نکنن. لذا این حلقه اولیا رو فقط در آدمیان روی زمین نباید جستجو کرد، و بلکه این ماجرا دایره خیلی وسیعتری داره. این رو فقط خدمت شما عرض کردم از باب اینکه بگویم تناقضی نیست بین اینکه بگوییم که علوی صورت گرفته است و اینکه بگوییم که به هر حال مولانا قائل به این امر یا قائل به این علو بوده است، ولو اینکه ما در خریدن این متاع از او محتاط باشیم. خب از این امر عبور کنیم، میرسیم به دنباره ماجرای عرب و جفت او. منتها خب مولانا باز مطابق رسم خیشتن همین که بقیه داستان را آغاز میکنه دوباره نکته هایی رو برای ما میگوید تا نطقش باز بشه و حاضر و راضی بشود که صورت داستان رو برای ما بگوید. بخوانیم: مخلص ماجرای عرب و جفت او، ماجرای مرد و زن را مخلصی باز می جوید درون مخلصی. ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود می دان و عقل. این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایست است بهر نیک و بد. وین دو بایسته در این خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. زن همی خواهد هویج خانگاه، یعنی آبرو و نان و خان و جاه. نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جوید سروری. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. اینجا داره سر داستان رو مولانا میگوید تا دوباره به صورت داستان به قول خودش برگردد. گفتم که از نوادر مواردی است که مولوی تحلیل کار و سر قصه رو هم برای ما باز میگوید. میگوید خلاصه غرض ما از نزاع زن و مرد یا زن و شوهر، نزاع نفس و عقل است، و زن نماد نفس است و عقل نماد مرد است. هر دوی اینها لازمند و همکاری میکنند، اما هر کدام هم شغلی دارند، یعنی وظیفه‌ای دارن مناسبه با ساختمانی که دارن و ماهیتی که دارن. کار زن رو مرد نمیکنه، کار مرد رو زن نمیکنه، کار عقل رو نفس نمیکنه، کار نفس رو عقل نمیکنه، و از همه بالاتر این که نفس نباید بر عقل چیره شود. اگر قصه چیرگی هست از آن عقل است، عقل باید بر نفس چیره شود. و برای چنین مثالی، برای صادر کردن چنین حکمی، چه بهتر از این که ما یک مثال زنده‌ای که همه با او آشنا هستند، یعنی در دورانی که مولانا میزیست، اون مثال رو به کار بیاوریم، یعنی مرد و زن. این جزء بدیهیات و مشهورات مورد عقیده و قبول همگان بود که در خانواده مردان رأسند، رئیسند، در صدرند، فرمان روان، و زن تابع است. این تبعیت جایگاه اوست. اصلا طبیعت، یا بگویید خدا، بگویید فلک، هرچه میخواید بگوید، این جایگاه رو به او داده است و اون جایگاه دیگر رو هم به مرد داده است. البته گذشتگان معتقد بودن که مرد عقلش هم از زن بیشتر است، و همین سبب هم میگفتن که این جایگاه بیهوده به مرد داده نشده است و زن احساساتش بر عقلش غالب است، در حالی که مرد عقلش بر احساساتش غالب است. این به طور کلی نظریه‌ای بود که در گذشته وجود داشت. من اینجا کتاب سیاست ارسطو رو آوردم برای شما که بخوانم یک بخشایش رو، و شما نظر کنید که این اندیشه است که در واقع جاری بوده، نزد فیلسوفان بوده، و از جناب ارسطو به این طرف دست کم، یعنی 2500 سال این اندیشه وجود داشته و پیروان و موافقان بسیار داشته، و مخالفان زیادی براش نمیشناسیم، و همینطور وارد جهان اسلام هم شده است. همطور که در همین کتابی که کتاب سیاست ارسطو باشه، مسئله بردهداری هم همینطور یک امر طبیعی جلوه‌گر شده، و اینکه جایگاه بعضی ها اینجاست که برده باشند، غلام باشند، زحمتکش باشند و بارها رو به دوش بگیرن و دیگران هم کارهای دیگری بکنن. به هر حال این تقسیم بندی، تقسیم کار، تقسیم کار طبیعی است. یعنی کسی با قلدری و با زور چنین چیزی رو پدید نیاورده است. همونطور که معتقد بودن که تقسیم کار در خانواده هم چنین است. شما نگاه کنید، من البته این رو اشاره میکنم، بعدا اگر خواستید به این کتاب مراجعه کنید. من البته یک نکته رو همینجا باید اضافه کنم، و اون اینکه از قضا کتاب پولیتیکس ارسطو به عربی ترجمه نشد. اون موقعی که مسلمان ها در دوران مأمون خصوصا و کمی قبل از مأمون شروع کردن به وارد کردن اندیشه های یونانی به عالم اسلام و ترجمه کتاب های افلاطون، کتاب های فلسفی، کتاب های طبی، جالینوس، دیگران، که خب فرهنگ اسلامی بسیار غنی شد و بعدها فیلسوفان ما مثل ابن سینا، فارابی، دیگران همه پیروان فیلسوفان یونان شدند، کتاب های ارسطو ترجمه شد، منهای یک کتابش کتاب پولیتیکسش باشه، و کتاب های افلاطون همه اش ترجمه شد. افلاطون میدونید که وارد، یعنی به هر حال صاحب یک نظریه بود که ما امروز او رو باید نظریه ولایت بخوانیم یا نظریه استبداد. میگفتم که کتاب های افلاطون ترجمه شد. افلاطون در عالم سیاست اعتقاد ویژه‌ای داره که بعضی ها میگن همون ولایت بوده، عده دیگه هم معتقدن که دیکتاتوری بوده تئوری سیاسی او، و در حقیقت اون چه که تحت عنوان حاکم حکیم یا شاه فیلسوف مطرح کرد به معنای این بود که کسی در صدر باشه و قبضه و همه امور رو در قبضه خود داشته باشه و فرمان براند. اینکه این حاکم چگونه تربیت می شود و اون مدینه فاضله‌ای که او گفته بود چگونه ساخته می شود، قصه بلندی است که در جای خود باید خواند. اما جناب ارسطو در کتاب پولیتیکس خودش چند تا تئوری سیاسی مطرح میکنه که یکی از اونها تئوری دموکراسی است. کتاب پولیتیکس ارسطو متاسفانه به عربی ترجمه نشد. مسلمان ها با تئوری دموکراسی آشنایی چندانی پیدا نکردند، بلکه بیشتر با تئوری افلاطون آشنا شدند و جناب فارابی، فیلسوف بسیار بزرگ مسلمان، کسی بود که همین تئوری افلاطون رو پر و بال داد و در واقع مفهوم امامت رو با مفهوم شاه فیلسوف جناب افلاطون آشتی داد و این رأی و نظریه بود که به لحاظ فلسفی در سراسر تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جاری بود و صدرنشین بود. و اگر هم امروز می‌بینید که تئوری ولایت فقیه در مملکت ما توسط کسی که هم با فلسفه آشنا بود هم با عرفان، یعنی آقای خمینی، مطرح شده است و ایشون اون رو هم مقتضای نقل میدانست و هم مقتضای عقل، بدانید که ریشه اون از یونان میاد قبل از اینکه از اسلام بیاد. همچنین البته ریشه در پادشاهی ایرانیان پیش از اسلام هم داشته است، یعنی مفهوم شاهی هم از اونجا اخذ شده است. در آغاز انقلاب هم بودند پاره از فیلسوف نمایانی که همین ایده افلاطون رو مطرح کردند و گفتند که افلاطون قائل به ولایت بود و از این طریق به حمایت و تأیید حکومت پرداختند و البته پاداش‌های کلان و بسیار کلان هم گرفتند به مناصب خیلی عالی از قبیل رئیس فرهنگستان علوم شدن و دیگر هم رسیدند، صرفاً به خاطر اینکه این نکته رو در میان آوردن. پالیتیکس ارسطو ترجمه نشد و ما مسلمان ها از تفکر دموکراتیک محروم بودیم. البته تفکر دموکراتیک هیچ جا نبود، فقط در یونان قدیم بود که اون هم بر افتاد و بعدن که رومیان آمدند و امپراتوری رومی و دوران امپراتوری شروع شد و بعد در غرب و پس از زوال امپراتوری روم به هر حال مسیحیان بر سر کار آمدند و قصه سزار و پاپیزم، یعنی همون شاه و پاپ که با هم آشتی کردند، اینها پدید آمد تا در دوران مدرن که یک مفهومی به نام مفهوم حق متولد شد که به نظر من مهمترین و فاخرترین مفهوم دوران مدرن است. بعد از او بود که سیاست مبتنی بر حق در مقابل سیاست مبتنی بر تکلیف متولد شد و لیبرالیسم هم به داد رسید و به این چنین بود که ما به یک تئوری سیاسی به نام دموکراسی رسیدیم که البته یک تئوری بی نقص و بی ضعفی هم نیست. نقص و ضعفش رو در همین آمریکایی که خودمون هستیم میبینید که چگونه با انتخاب میتواند کسی بر سر کار بیاد که تمام دستاوردهای پیشینیان رو چند ساله بشوید و به زباله‌دان تاریخ بریزد. با همین احوال به قول خیلی از متفکران دموکراسی بهترین بد است، یعنی در میان بدها این از بقیه بهتر است، نه اینکه خوب مطلق باشه. اینا رو همه رو گفتم تا از طرفی توجه داشته باشیم که این اندیشه هایی که مربوط به زن یا بردگی و امثال اینها میشه فقط از آن ارسطو نبوده، گرچه که ارسطو به خوبی در اینجا این رو تصریح کرده و ما بعداً خب اینها رو در آثار فیلسوفان مسلمان مخصوصاً در آثار ابن رشد می‌بینیم. ابن رشدی که از شارحان ارسطو بود و شارح‌ترین شارحان او بود و در شدت ارسطویی بودن حتی در مقابل ابن سینا ایستاد، در مقابل فارابی ایستاد و معتقد بود که جناب ارسطو شاید سرترین فیلسوف در تاریخ تمدن بشری است. حالا این جملات رو فقط در نظر بگیرید که جناب ارسطو میگوید The male is by nature superior and the female inferior. به طور طبیعی و بنا به اقتضای طبیعت میل یعنی مذکر سوپریر است، یعنی بر صدر می نشیند و مرتبه برتر رو دارد و فیمیل زن اینفریر یعنی زیر دست است. And the one rule and the other is ruled. یکی rules فرمان می راند و دیگری فرمان می برد. This principle of necessity extends to all mankind. این اصل ضرورتاً به تمام نوع بشر حاکم است و در همه جا صادر است. بعد میگوید که مثل تفاوتی که بین بدن و روح هست، یا تفاوتی که بین آدمیان و حیوانات است، و همینطور و همینطور. وقت بعد در چند صفحه بعد ایشون توضیح میدهد و این نکته مهمه که فضیلت‌های زنانه با فضیلت‌های مردانه فرق دارد. یک چیزایی هست که برای زنان فضیلت است، یک چیزایی هست که برای مردان فضیلت است. لذا اصلا بحث تساوی بین اینها مطلقا نباید مطرح بشه. هر کی باید در جای خودش بنشینه و حد خودش رو باید بداند. خیلی به صراحت در این زمینه سخن میگه. The courage of a man is shown in commanding and a woman is obeying. میگه ما میگیم شجاعت، ولی شجاعت در مرد در فرمان دادن ظاهر می شود و شجاعت زن در فرمان بردن است. ببین the courage of a man is shown is commanding in commanding of a woman in obeying. در اطاعت است شجاعت زن. و and this holds of all other virtues. و این در مورد تمام فضیلت‌های دیگر هم صادق است. یعنی فضیلت‌های زنانه با فضیلت‌های مردانه یکی نیست. ما به هر دو میگیم شجاع باشید، به هر دو میگیم عفیف باشید، به هر دو میگیم سخاوتمند باشید، به هر دو میگیم با حیا باشیم، اما حیای مرد غیر از حیای زن، عفت مرد غیر از عفت زن، و هاکذا و هاکذا. اینا البته توی ادبیات اسلامی هم کاملا رسوخ پیدا کرده. عرض می شود که اینجا بعد وقتش اشاره می کند خصوصا به یک فضیلت دیگه و اون عبارت است از سکوت. All classes must be deemed to have their special attributes. As the poet says of women, silence is a woman's glory. در همه اوصاف دیگر هم باید مراقب بود، چنان که شاعر می گوید، ارسطو از یک شاعری نقل میکنه که سکوت شکوه زن است. یعنی زنان اغلب باید ساکت باشند و صداشون رو بلند نکنند، به صدای بلند نخندند، خودشون رو پیش نیندازند و far better than such definition in their mode of speaking و هاکذا و هاکذا. من دیگه اشاره نمی کنم، اینها رو من از پولیتیکس و چپتر، یعنی کتاب اول چپتر 13 نقل کردم. کسانی که میخواهند میتوانند مراجعه کنند. این رو اشاره کردم که اینجا وقتی که مولانا در باب زن و مرد سخن میگه، بدونید که سابقه بسیار بلند و طولانی دارد. ماجرای نیست که مولانا اینا رو از خودش آورده باشد، یا اینکه مثلا فرهنگ خاص فرهنگ زمانه او باشد. نه، اینطور نیست. ماجرا خیلی قدیمی، خیلی جاگیرتر و پاگیرتر از اون بوده که ما فکر میکنیم. پس ببینید، میگوید این زن و مردی که نفس است و خرد، نیک بایست است بهر نیک و بد. بهر نیک و بد یعنی برای نیکان و بدان. این دو بایسته در این خاکی سرا، روز و شب در جنگ و اندر ماجرا. زن و مرد در جنگ، نفس و عقل هم در جنگ. زن همی خواهد هویج خانگاه، هویج یعنی هوایج. البته کلمه هویج که ما در فارسی به کار میبریم همین است، یعنی هویج هیچ ریشه دیگری ندارد. کلمه فارسی درست برای هویج عبارت است از زردک، یا عبارت است از گزر که به عربی میگن جزر. هویج همون هوایج است، منتها ظاهراً جزو هوایج خانه گویا اون وقتا هویج خیلی مورد حاجت بوده از بقیه چیزا، این که اسمش رو هویج گذاشته بودن. زن همی خواهد هویج خانگاه، یعنی چی؟ یعنی زن دنبال هوایج یا وسایل خانه است، مثل نان و خان و جاه. زن نفس همچون زن پی چارگری، گاه خاکی گاه جوید سروری. به اقتضای وقت، یه وقتی زن خودش رو کوچک میکنه همطور که در این داستان دیدیم، گاهی هم طالب سروری است، ولی عقل خود از این فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. به تعبیر دیگه مولوی در حقیقت به ما میخواد بگه که مسئله زن و مرد رو، مؤنث و مذکر رو در جامعه انسانی فرو بگذارید. ما اسم زن و مرد رو اینجا بردیم و از این یک تمثیلی ساختیم برای تقریب به ذهن، ولی قصه این نیست، قصه نفس است و عقل است و نفس باید این دوتا در یک خانواده و در یک خانه به نام وجود انسان هر دو وجود دارن و باید زندگی کنن. هیچ کدومم نباید چی بشه 100% حذف بشن. برای اینکه بودن پاره‌ای از صوفیان مخصوصا راهبان مسیحی که اینها معتقد بودن نفس رو باید کشت، باید کشت، درست مثل اینکه یه مردی به یه زن رو باید کشت وقتی که خانواده‌ای نمیمونه. نه، زنان هستن و باید هم باشن و جایگاه خودشون رو هم دارن و در همکاری با مرد خانواده رو میسازن، اما حالا هر کدوم هم نقش خودشون رو دارن. نزد مولانا نفس و عقل نوع همکاری مفیدشون این است که نفس زیر فرمان عقل باشه. یعنی احساسات که گفته میشد کار زنان و شأن آنهاست نباید بر عقل آدمی چیره شود و بلکه باید هیئت انقهاریه داشته باشه، یعنی حالت فرمانبردار. یعنی حالا نفس رو بذاره معنا کنیم، نفس در نزد صوفیان ما یعنی قوه غضبیه و قوه شهویه. این معنی نفس این بود. این آدمی از سه چیز مرکب است، یکی از عاقله، قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه. قوه غضبیه دفع ناملائمات است، قوه شهویه جذب ملائمات است. عقل هم خردورز است، یعنی اهل سنجش است، اهل تدبیر است و اهل این است که چی رو بخواد و چی رو نخواد. ممکنه نفس چیزی رو بخواهد که به صلاح نباشد و عقل اون رو پس بزند و هاکذا و هاکذا. لذا وقتی میگیم شهویه، منظور فقط شهوت جنسی نیست، هر چه که آدمی اشتها دارد، میطلبد، میخواهد. و غضب هم فقط غضب کردن و خشم گرفتن نیست، هر چه را که آدمی میراند و نمیخواهد و دور میکند از خود و اون رو به زیان خود میداند. پس ما مجموعه سه تا قوه ایم از نظر گذشتگان. اینها رو مثال میزدن، مثلا به حیوانات که قوه غضبیه مثل یک سبع میمونه، لذا بهش نفس سبعی هم میگفتن. عقل رو میگفتن مثل فرشته میمونه، لذا نفس ملکی هم میگفتن. و شهوت رو مثل یک بهیمه، مثل یک چارپا میدونستن که او رو نفس بهیمی هم میدانستن. از این تعبیرات هم زیاد میکردن. بعد هم میگفتن که این قوه قاهره ملکیه باید اون بهیمه و اون سبع رو در زیر فرمان خود داشته باشه و الا اونها غلبه میکنن و آدم جان آدمی رو میستانند. به قول مولانا، نفس عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد. مشتری مات زحل شد، نحس شد. عقل نباید مغلوب نفس باشه، نباید زمام اختیار خودش رو و زمام انتخاب خودش رو به دست قوه غضبیه یا قوه شهویه بده، بلکه باید از بالا اینها رو مدیریت کنه و نگذاره که از حدود خودشون خارج بشن، اما نه به این معنا که اینها رو از میان بردارن. از میان بردارن این چنین نیست و اتفاقا اینها در همکاری با یکدیگر می توانند که صاحب این منزل رو به مقصد خودش برسانند. اینکه اینها باید با یکدیگر همکاری کنن یک اصل خیلی مهم و محترم بود نزد گذشتگان و معتقد بودند که غایتی است در اینکه خداوند شهوت به ما داده، غایتی است که به ما غضب داده. یعنی اینها بی دلیل و بی حساب در وجود آدمی نهاده نشدن و هر کدوم باید نقش خودشون رو ایفا کنن. آدمی عقل خالص نیست، عقل خالص فرشتگانند، گذشتگان میگفتن. و چنان که میدانید اصلا در فلسفه اسم عقول وقتی که میآورن یعنی فرشتگان، میگفتن که فرشته شهوت نداره، غضب هم نداره، عقل خالص. ولی ما آدمیان فرشته نیستیم، هوس فرشتگی هم نباید بکنیم. اگر بنا بود ما فرشته باشیم، ما رو فرشته می آفریدن. ما با همین تمامیت انسانیت خودمون باید به کمال برسیم. یعنی همه این قوای ما دست در دست هم باید توازنی حاصل کنند و به کمال لائق انسانی برسن. عدالت رو هم گذشتگان، نه عدالت اجتماعی، عدالت فردی رو هم تعریف می کردن به چی؟ به اعتدالی که در درون حاصل می شود. یعنی اینکه بین غضب شما و شهوت شما و عقل شما یک موازنه‌ای و موزونیتی بیفتد و اینها کاملا مهربانانه با یکدیگر همکاری بکنن. اگر این توازن به هم بخوره، اعتدال درون به هم میخوره، شخص میشود یک پارچه، یک سبو میشه واقعا، یا یک پارچه به قول گذشتگان میشه خوک، چون اونها خوک رو نماد شهوترانی میدونسته. یا اگر هم میخواد عقل بشه، که هرگز نمیشه، چون این دوتا نمیذارن او فرشته بشود و لذا یک انسان ناقص خواهد شد. عقل هم تندروی های خودش رو داره، اونم باید اتفاقا کنترل بشه. شهوت هم تندروی های خودش رو داره و غضب هم. به همین سبب است که ارسطو یک نظام اخلاقی پدید آورد. در این نظام اخلاقی یک سیستمی رو معرفی کرد که در این سیستم یک حد وسط داریم، یک افراد داریم، یک تفرید، و اینا برای این هر ستاست. یعنی هم قوه عاقل افراد و تفرید داره، هم قوه غضبی، هم قوه شهوی، همه اینا افراد و تفرید دارن و باید حد وسط رو بگیرن. او میگفت که حد وسط فضیلت است و دو طرف افراد و تفرید رذیلت است. اصلا یک چنین نظامی به علم اخلاق داد که 100% مورد قبول فیلسوفان اخلاق اسلامی هم افتاد، مثل ابن مسکوی، مثل جناب صاحب جامع السعادات یا خواجه نصیر طوسی در کتاب اخلاق ناصری و دیگران. تنها کسی که این روش رو نپسندید جناب غزالی، که نه در کیمیای سعادت و نه در کتاب احیاء العلوم ارسطویی عمل نکرده است. و این نکته خیلی مهمی است که حالا ما که کیمیای سعادت هم با دوستان میخوانیم، متفتنن و اونجا میبینن که اصلا این تقسیم بندی رو او در میان نیاورده است که فضیلتی در میان بنهد و دو تا رذیلت این سو و اون سو. گرچه به لحاظ ساختن یک علم منتظم ارسطو گام بسیار بلندی برداشته است، یعنی توانسته خوب فضائل و رذائل رو در کنار هم به نحو سیستماتیک بنشاند و توضیح بدهد که این چیزهایی رو که مردم بد میدانن یا نیک میدانن، اینا چه نسبتی با یکدیگر پیدا میکنن. خود قوه عاقله هم چنان که گفتم، یعنی حالا مرد به اصطلاح اینطوری نیستش که مسئول از آفات باشه و رذیلت نداشته باشه، مطلقا او هم تندروی داره و هم کندروی داره و حد وسط هم برای او در نظام ارسطویی تعریف شده است. و این حد وسط رو دوباره چه کسی غیر از عقل باید برقرار بکنه؟ چون خود عقلم اینجا حالا محتاج هدایت است. عقل هادی قوای غضب و شهوتند، اما خودش هم عقل باید یک هدایتگری داشته باشه که به او نشان بدهد که حد وسط و فضیلت کجاست و افراط و تفریط کجاست. خب در اینجا بالاخره دیگه شما حالا باید رأی خودتون رو داشته باشید. پیروان ادیان میگفتن که عقل قوه غضبی و شهویه رو اداره میکنه و هدایت میکنه، وحی عقل رو هدایت میکنه برای اینکه افراط و تفریط خود رو بشناسد و در حد فضیلت خودش باقی بماند. جناب ارسطو معتقد بود فیلسوفان این کار رو میکنن. در جهان جدید معتقدن که عقل جمعی چنین میکنه، یعنی ما آدمیان وقتی که عقلامون رو همه روی هم ریختیم و در کنار هم نشستیم، میتوانیم عیب خودمون رو بگیریم. من به تنهایی ممکنه که فکر کنم عقل کلم و عیبی هم در خودم نبینم، فلانی هم همینطور، فلانی هم همینطور. اما ما وقتی که در کنار هم نشستیم، اونگاه میتوانیم که به یک تصمیم جمعی برسیم و از حسن و قبح یکدیگر مطلع بشیم و همدیگر رو خبر کنیم و یک قراری بگذاریم، معیاری بگذاریم و از دیگران بخواهیم که از این معیار تبعیت کنن. این همین شیوه است که به هر حال امروز به کار می رود. نه اینکه گذشتگان قائل به امر شورا نباشند. خود مولانا به ما می گوید که عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. اصلا دقیقا همین حکم رو او هم صادر میکنه، میگه عقل تو بذار پیش عقل کسی دیگری، بذار پیش. منتها صحبتش اینه، چون از نظر مولانا در واقع عموم مردم نفسند، عقل اصلا کم پیدا میشه تو دنیا. این حالا یک نکته خیلی اساسی است، از مولانا هم همین بپرسید همین رو میگه و شاید ارسطو هم همین رو میگفت که نفس با نفس دیگر خندان شود، ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود. همین است که بعضی ها گفته بودن در مذمت دموکراسی که دموکراسی ازدحام نفوس است نه تجمع عقول. نفس ها کنار یکدیگر می نشینند نه عقل ها. چرا؟ برای اینکه خصوصا از نظر عارفان بیشتر مردم از نفسانیت خارج نمی شوند، بیشتر مردم عقلشون تابع نفسشونه. و از من بشنوید، این حرف چندان بیراهی هم نیست. اکثر ما، من به خودم را عرض میکنم، کمتر زمام کار رو به دست عقل میدیم، نفس ما معمولا حاکم است. ولذا دموکراسی واقعا ازدحام نفوس است. این حرف درسته، اما طرفدارانش میگن ما کار دیگری هم نمیتونیم بکنیم. هر کسی یک رأی داره، چه اون کسی که پروفسور دانشگاهه، چه اون کسی که حکیمترین حکیمانه و اون کسی که عوامترین عوامانه. ما هیچ راهی نداریم جز این که به همه اینا بگیم شما در مقام رأی دادن یک رأی بیشتر ندارید. افلاطون این رو نمی گفت، ارسطو هم در دلش این رو نمی خواست، جناب مولانا هم این رو نمی پسندید و به همین سبب هم بودش که نزد گذشتگان بر سریر نشاندن یک عاقل یا یک حکیم خب افضلیت داشت، برای اینکه یک جاهلی رو مردم انتخاب کنن و بر صدر بنشانن. اما چون سیستم های استبدادی خوب جواب نداد، خوب نتیجه نداد، خیلی ها لاف حاکمیت و لاف حکیمیت می زدند و در حکومت فردی آفات چندانی بود که حتی عادلترین عادلان رو هم که بر صدر می نشاندی ناگهان ظالمترین ظالمان می شد و بر تخت سلطانی بودن درویشی رو از آدمی می ستاند. اینه که به تدریج به حکومت شورایی متمایل شدن. گذشتگان این حکومت شورایی رو محدود می کردن، می گفتن یک شورای کوچکی باشه، اهل حل و عقد می نامیدن و این رو پاره از فقهای مسلمان هم گفتن. این اهل حل و عقد مثلا 50 نفر 70 نفر اینا در کنار سلطان باشن و سلطان به اشاره اونها و با مشورت اونها کار بکنه و حکم بکنه و تصمیم بگیره که هم شورایی باشه و هم در این حال اقتدار نشکند و از آن یک نفر باشه. ولی بعدها اینها هم به کنار رفت و تجربه تاریخی به مردم گفت که بهتر همان است که ما همگان رو یکسان بشماریم، چه اون به اصطلاح حکیم رو و چه اون کودک. گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زدن تیری، گه بود که از حکیم روشن رای بر نیاید بلند تدبیری. چه حکیم روشن رای چه کودک نادان رو ما براشون یک رأی قائل بشیم. ببینید که این دموکراسی استبداد غیره پایه‌هایی دارد در انسان شناسی، بسیار بسیار مهم است. و اینکه آدمیان بیشتر نفسند تا بیشتر عقلند، نه دوره ما، در همه ادوار نفس آدمیان اغلب بر عقلشون حاکم است، اقلا نزد عارفان و نزد فیلسوفان گذشته این چنین بوده است. مولانا میگفت خلق اطفالند، جز مست خدا نیز با نیست بالغ جز رهیده از هوا. مردم هم بچه هم دنبال اسباب بازی هم، دنبال دلخوشی هم. حالا عروسکشون توی کودکی واقعا عروسک، بزرگتر که میشن یه عروسک های دیگه دارن، ولی به هر حال همونه، یعنی ماجرا همان است. عاقل شدن خیلی مشکله و کم پیدا میشه، همطور که بهلول گفت، گفتن رفتن پیش بهلول گفتن که دیوانگان رو بشمر. خب بهلول خودش رو به دیوانگی زده بود، گفتن چند تا دیوانه تو شهره بشمر. گفت هازا یطول و بی، گفت این خیلی طول میکشه، من خیلی ها رو باید اسم بیارم، بذارید من عقلا رو بشمارم براتون، اونا کمن، 5 تا 10 تا اونا رو میگن، بقیه همین دیوانه. بگذاریم از این قصه. اینها اون پشتوانه های این مسائل است که در نزد مولانا هم شما میبینید. عقل خود زین فکرها آگاه نیست، در دماغش جز غم الله نیست. گرچه سر قصه این دانست و دام، صورت قصه شنو اکنون تمام. بذارید صورت قصه رو بگیم، حالا سرش هم گفتیم و هر کسی هم برداشت خودش رو داره. منتها باز دوباره وقتی که مولوی اینجا میگه که ما سر رو گفتیم و حالا میخوایم صورت رو بگیم، دوباره یه توضیحی راجع به سر امور و صورت امور برای ما میدهد تا بالاخره وقتی ما رو خوب تشنه کرد، بعد ببره سر صورت قصه. تازه صورت قصه، گرچه سر قصه است این دانست و دام، صورت قصه شنو اکنون تمام. گر بیان معنوی کافی شدی، خلق عالم عاطل و باطل بودی. گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روز و نمازت نیستی. این خودش به خودی خود یک حکمت بزرگه. میگه مگه میشه اسرار رو، همون بیان معنوی رو، همینطوری لخت و ارومت گفت؟ اولا خیلی نمیگیرن و بعدش هم مثلا بنای دنیا اینجوری نیست. در این دنیا ما افسانه میسازیم، ما قصه میسازیم برای اینکه حکمتها رو در لای اونها پنهان کنیم. اصلا این جهان جهانیست بر صورت بنا شده است، نه بر معنا. اگرم میخوایم معنا رو پیدا کنیم و در میان صورتها بگردیم، حد ما این است و ساختار عالم این چنین است. بعد مثال که میزنه این مطلب پیدا میشه، میگه شما کافی نیستش که بگی من خدا رو دوست دارم. نماز و روزه معنی داره، نماز و روزه صورت اون دوست داشتنه، صورت اون اطاعت است. از طریق اینکه تو با بدن خودت نشان میدهی که مطیعی، بله اینجا ظاهر میشود که شما مطیعی. و ما تو این عالم اصلا دنبال همین میگردیم. یک کسی که تابع قانونه نمیتونه بگه من تابع قانونه. خب در عمل ما ببینیم که ایشون تبعیت از قانون میکنه یا نه. صرف این ادعا یا صرف این که من باور دارم که چنینم کافی نیست، باید ظاهر بشه. و این عالم صورت است، ما در صوریم. معنا نتوان یافت مگر در صورت. باز مثال بعدی مولوی میگه شما که کادو میبرید، هدیه برای دوستتون میبرید، این صورتی است که نشان میده شما دوست دارید اون دوستتون رو. ما در این عالم این چنین زندگی میکنیم، اینطور نیستش که من بگم که من که فلانی رو دوست دارم ولو اظهار نکنم. آره ممکنه شما دروغ نگی، ولی زندگی این عالم بر اظهار کردنه، یعنی ظاهر ساختن این باطن هاست، فاش کردن اون راز هاست. گر محبت فکرت و معنیستی، صورت روز و نمازت نیستی. نگه لازم نبود روز و نماز باشه. هدیه های دوستان با همدگر نیست الا دوستی اندر الا صور. آره هدیه بردن خود دوستی نیست، نشانه دوستیه. اصلا گاهی ممکنه کسی هدیه ببره دشمنم باشه. دقیقاً این عالم ضمناً عالم امتزاجات هم هست، یعنی راست و دروغ به هم آمیخته است، ریا و حقیقت هم به هم آمیختن، همینطوره. ولی همینه، جهان اینه. اینو ما باید بشناسیم که این ظهورات یک محلی دارن در این عالم. هدیه های دوستان با همدگر نیست اندر دوستی الا صور. تا گواهی داده باشد هدیه ها، بر محبت های مزمر در خفا. این هدیه ها گواه این محبتی است که در دل من نهان است. زان که احسان های ظاهر شاهدند، بر محبت های سر ای ارجمند. روشنه. اما خود مولوی هم اذعان میکنه، میگه شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاهی از می و گاهی ز دوغ. این دوغ در گذشته مستی هم می آورد، دوغ اگر خیلی بمانه، مخصوصا گذشتگان که توی خیچ ها اینا رو یه می داشتن، این مقداری کمی الکل تولید میکنه که مستیش هم مستی حلاله، برای اینکه کسی دوغ رو تحریم نکرده. اما خب اون مستی کجا؟ مستی شراب کجا؟ شاهدت گه راست باشد گه دروغ، مست گاهی از می و گاهی ز دوغ. دوغ خورده مستی پیدا کند، های و هوی و سرگرانی ها کند. آره، آدمی هم که حالا یک دو سه لیتری دوغ خورده ممکنه مستی کنه، ولی این مستی حقیقی نیست. آن مرائی در سیام و در سلاست، تا گمان آید که او مست ولاست. داره مشکل نشانه ها و ظاهرها و صورت ها رو میگه دیگه. میگه نماز و روزه علامت محبت من و اطاعت من است، اما نمازگزاران ریاکارم هستند که نماز دروغین میگذارند. لذا در این عالم که عالم صور است و عالم ظواهر است، ما چی لازم داریم؟ یک تمیز، یک معیار لازم داریم که بدانیم اون ریایی کدام است، اون ولایی کدام است، یعنی اون حقیقی کدام است. حاصل یعنی خلاصه، افعال برونی دیگر است، تا نشان باشد بر آنچه مزمر است. یا رب آن تمییز ده ما را بخواست، تا شناسیم آن نشان کج زراست. از خدا طلب تمییز میکنه، میگه خدا یه چشم باطن بینی به ما بده که ما ریا رو از حقیقت، راست رو از دروغ تشخیص بدیم. ما نمیتونیم نظام نشانه ها رو برکنیم، نمیشه. یعنی سخن گفتن رو هم پس لغو کنیم، چون ممکنه در سخن دروغ هم باشه. نه دیگه، این بر جای خودشه و نقش خودش رو هم ایفا میکنه و نیکوست و ضروریست، اما چیز دیگر هم ضروریست و اون که آدمی بتواند دروغ رو از راست باز شناسد. مولانا معتقد است که این را بعد از خداوند خواست. یا رب آن تمییز ده ما را بخواست، یعنی در مقام خواستن، تا شناسیم آن نشان کج زراست. حس را تمییز دانی چون شود، اون که حس ینظر به نور الله بود. یک روایتی هست که نقل کردند که پیامبر فرمودن که اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست و از زیرکی شخص مؤمن برحذر باشید، چون او با چشم الهی نگاه میکنه به مسائل، یعنی ظرافت ها رو هم در میابه. مولوی میگوید که اگر چشم ما ينظر بنور الله شد، یعنی حس ما، اون وقت میتونه تمییز بده. در غیر این صورت حس ما قدرت بر تمییز نداره. ور اثر نبود سبب هم مظهر است، همچو خیشی که از محبت مخبر است. میگه گاهی اثر دلالت میکنه بر چیزی، گاهی علتش دلالت میکنه. مثل خیشی، وقتی که شما با کسی خیشاوندین، از روی خیشی ممکن است که نتیجه بگیرید که این به من محبت داره. محبت رو، خیشی رو از روی محبت نمیفهمید، محبت رو از روی خیشی. به قول علما دیگه، حکما میگن شناختن چیزی یا از راه علت است یا از راه معلوم. یعنی از بایا، از بالا شروع میکنی، یعنی و به اثر و به معلول پی میبری، یا از اثر شروع میکنی و به علت پی میبری. ور اثر نبود سبب هم مظهر است، همچو خیشی که از محبت مخبر است. نبود اون که نور حقش شد امام، مر اثر را یا سببها را غلام. اما کسی که نور حق پیشوای اوست، او نه به اثر احتیاج داره نه به سبب، نه به علت بالایی نه به معلول زیرین. او به خود اون چیز راه پیدا میکنه و استدلال و استنتاج نمیکنه که به این دلیل پس چنان است. نه، خود حقیقت یک امر رو به دست میاره. خیلی مولوی اینجا فنومنولوژیک عمل کرده است. اونایی که فنومنولوژی میدانن متوجه هم من چه عرض میکنم. تا محبت در درون شعله زند، زفت گردد و از اثر فارغ شود. حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. کسی که شما دوستش دارید و او هم شما رو میشناسه، او احتیاجی نداره که اثر از شما ببینه. او به خود محبت کامل و پنهان در ذات شما پی میبره، نه به علتش کار داره نه به معلولش. خود محبت رو به چنگ می آورد. توجه می کنید حاجتش نبود پی اعلام، یعنی برای او شما لازم نیست هدیه ببرید. می دونید مولانا برای چی میگه؟ نمیگم برای چی میگه، ولی یکی از پیامدهای این سخن او این است که در جای دیگه البته این رو گفته، در دفتر چهارم میگوید که این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. دقیقا مثل همینجا اعمال دینی و عبادی که شما انجام میدهید گواهی میدهد بر اعتقادی که در ضمیر شماست. بعد خودش میگه لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت، شاهدیش فارق آمد از شهود و از تکلفها و جانبازی و جود، نور اون گوهر چو بیرون یا تافته است، زین تسلسها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. میگوید ولی یک زیبارویانی هستن که خود زیباییشون گواه زیباییشونه. اینا احتیاج ندارن که شاهد بیارن برای اینکه ما شاهدیم. آخه شاهد یک معناش هم این بود، یعنی انسان خوب رو. شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلفها و جانبازی و جود. در واقع داره تئوری سازی میکنه برای اینکه ممکن است آدمی به جایی برسد که حتی احتیاج به عبادت هم نداشته باشه، یا اگر شما از او عبادتی هم نبینید، فرمانبرداری از شرع و شارع هم نبینید، نمیتوانید متهمش کنید به اینکه پس علامتهای ایمان کجاست، پس علامتهای اعتقاد کجاست. این نماز و روزه و حج و جهاد خود گواهی دادن است از اعتقاد. خب گواه اعتقاد او میگه نه، نور شاهدی سالکی که از حد گذشت، انقدر این نورانیه که خودش روشنه، حاجت نیست چیز دیگری بیاد اینو روشن کنه. اصلا مصداقی برای این ذکر نمی کنه، فقط میخواد بگه که شما بدانید که همه آدمیان در یک رتبه نیستند، متفاوتند، یا دست کم از همه یک جور علامت شما سراغ نداشته باشید. عبادت ها فرق می کنن. عبادت یک متفکر تفکره، مهمترین عبادتش تفکره، نه اینکه عبادت های دیگر زمین بذاره. اما کسی که اهل تفکر نیست و به این مرتبه نرسیده، آره ممکنه اون عبادتش این باشه هر سال بره مکه و هر سال بره امام رضا زیارت و غیره و غیره. ولی برای یک یا برای یک نفر عارف عبادتش همونیست که به قول مولانا میگفت که قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. جبریل عبادتش همین بود که خدا رو هر روز میدید، اصلا قوتش همین بود. اون تصنیف چی بود؟ میگفت من نمازم تو رو هر روز دیدنه. من نمیدونم گوینده این سخن کی بوده و به عمق این خودش وقوف داشته یا نه، ولی به قول یک روایتی هست که میگه رب حامل فقه الی من هو افقه منه. خیلی ها یه چیزی رو حمل میکنن و قدرش رو نمیدونن، دیگران قدر او رو بیشتر میدونن. باری آره نماز بردن جبرئیل، نماز بردن عارفان، حیران ماندن در روی خداوند است. هر کسی عبادت خودش رو داره، لذا همه رو به یک چوب نرانید و در یک ردیف ننشانید، اهل یک قبیله ندانید. اینا حرفایست متعلق به دینورزی معرفت اندیش و تجربت اندیش. اما قاطبه دینداران که در سطح دینداری معیشت اندیشن، نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد. اما نور سالکی که از حد گذشت، یعنی اهل تجربت اندیشی، ببینید حاجتش نبود پی اعلام مهر، چون محبت نور خود زد بر سپهر. لازم نیست اظهار کند که من دوست دارم تو را. دوست داشتن او نور خودش رو به عالم افکنده است. هست تفصیلات تا گردد تمام این سخن، لیکن بجو تو و سلام. میبینید دیگه، یک کمی از تفصیلاتش رو من گفتم، جاهای دیگه هم مولانا گفته است. این سخن برای اینکه تمام و کامل بشه، خودت برو دنبالش بگرد و پیدا کن. گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی قریب است و بعید. گرچه که معنا یعنی اون باطن در صورت ظاهر میشه، اما صورت نسبت به معنا هم نزدیک هم دوره. نزدیک چون صورت اون معناست، بالاخره لباسی است که اون معنا به تن کرده. دوره برای اینکه تو رو دور میکنه، تو فکر میکنی که اصلا اون معنا هم همین صورته، فکر میکنی که دوستی یعنی همین هدیه دادن. نه، دوستی هم هدیه. فکر میکنی که دینداری و ایمان یعنی همین نماز خوندن. نه، این نیست، اینا صورت ایمانه. همون که مولانا گفت، گوشم شنید نغمه ایمانو مست شد کو قسم چشم، صورت ایمانم آرزوست. او در اونجا البته این صورتی که او میگه یعنی خود چهره واقعی ایمان. گرچه شد معنی در این صورت پدید، صورت از معنی قریب است و بعید. در دلالت همچو آبند و درخت، چون به ماهیت روی دورند سخت. ببینید آب و درخت، هم درخت دلالت، هم آب دلالت بر آب میکنه، هم درخت دلالت بر آب میکنه. درخت تر و تازه دلالت میکنه که آب خورده، آبم که خب خودش آب دیگه. هر دوشون دلالت دارن، اما وقتی به ماهیتشون میره اینا خیلی فرق دارن به هم. آب کجا، درخت کجا. ترک ماهیات و خاصیات گو، شرح کن احوال اون دو رزق جو. یعنی یا اون دو ماه رو هم در بعضی از نسخه ها بوده. ماهیات رو ترک کن، یعنی دیگه حالا این بحثا رو نکن. ماهیات یعنی خود آب، خاصیات یعنی درخت که از خواص آب استفاده میکنه. برو دنبال خود اصل داستان. دل نهادن عرب بر التماس دلبر خیش، و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست. برای اینکه وقتی که مرد اظهار دوستی کرد، همسرش به او گفت که تو داری من امتحان میکنی، یعنی به اصطلاح ما یه دستی میزنی، میخوای ببینی من چی میگم. مرد گفت از نون گذشتم از خلاف، حکم داری تیغ برکش از خلاف. هر چه گویی من تو را فرمان برم، در بد و نیک آمد آن ننگرم. بد و نیک آمد یعنی پیامدهای نیک و بد آن. در وجود تو شوم من منعدم، یعنی فانی میشوم در وجود تو، چون محبم. خب و یعمی و یسم، این هم از جملات مشهور است در عربی که حب و کشه یعمی و یسم، یعنی وقتی چیزی رو دوست داری کور و کر میشی. درست میگن دیگه، عشق کور و کر میکنه آدمی رو. من دوست تو هم. گفت زن آهنگ برم میکنی یا به حیلت کشف سرم میکنی. آهنگ برم یعنی میخوای به من نیکی بکنی، یا حیلهی میکنی میخوای کشف سرم بکنی، میخوای ببینی تو دل من چیه، حرف از من بکشی. و بعد اون مرد جواب داد که این چنین نیست و چیز دیگری است، و من الان خیلی خالص و صمیمانه و یک رو و یک دست پیش تو آمدم و قصد امتحان ندارم، قصد کشف سر ندارم، نمیدونم، نمیخوام تو رو به حرف بیاورم و کلکی به قول معروف سوار نکردم. محض صمیمیت و رحمت و داوری است و بیا با هم دوست بشیم و هر چه میخوای به من بگو، هر چه خواسته ای که از من داری بگو. و اینجا میبینید که زن در واقع دست بالا رو میگیره، مرد رو بر میداره میبره پیش خلیفه. یعنی به جای اینکه مرد این کار رو بکنه، زن حالا این دفعه زمامدار و رهبر میشه. خلیفه هم اینجا که نماد خداونده. و بعد شما حالا خواهید دید که وقتی که این مرد و زن به خلیفه، نزد خلیفه میرسن، یعنی مرد، البته زن که در منزل بوده، مرد میرود پیش خلیفه، اونجا مواجهه عاشقانه مولانا با خداوند است که خواندنیست، خواندنیست، خواندنیست. تا به اینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. من غریبم از بیابان آمدم، بر امید عدل، بر امید لطف سلطان آمدم. بوی لطف او بیابانها گرفت، ذره ها هم سجده کردند از شگفت. الی آخر، که فوق العاده است. یعنی خلاصه تا اینجا من بنده طمعکاری بودم، برای چیزی، برای انعامی پیش تو آمدن، ولی وقتی به خودت رسیدم فقط خودتو میخوام دیگه، همه اونها فراموش. تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. من غریبم از بیابان آمدم، بر امید لطف سلطان آمدم. و بعد توضیحات میده که چگونه این اتفاق در زندگی همه کس میفته. کمندهایی به گردن آدمیان میفته، همچو اعرابی که آب از چه کشید، آب حیوان از رخ یوسف کشید، مثل اون عربی که خبر نداشت در بیابان رفت و دلوی در چاه انداخت که آب بکشه، دلو کشید بیرون، دید یوسف در اون نشست. گفت مقصودم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. خداوند مرا به این کار انداخت، این کمند تشنگی رو به گردن من افکند تا من به سر چاهی بیام که اصلا فکر نمی کنم یوسفی در این چاه نشسته باشه. کار عالم اینطوریست، یک مرتبه شما میدید یوسفان از تاریکی ها و از چاه ها بیرون میان، یک مرتبه این توحیده است، یوسفی پیدا میکنه که به او رو به هزار جهان میخرند و او نمیفروشد. گر یوسف دنیای و آخرت بیارند که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود میفروشیم، تو سیم سیاه خود نگهدار. اینا دنباله داستانی است که انشاءالله نوبت آتی از مولانا خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.